بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه استاد چوبیری. هفته هشته 92 دست خارج فقه استاد چوبیری.
بالاترین رقم هایی که هست، بالاترین دیگه، بالاترین رقم هایی که هست نیمه مکعبه، این حد اکثر. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آیه سوره انفال یه سری بحثاش باقی مونده بود که البته بحثای مشترکی هست اکثرا با بحثی که در سوره احزاب خواهد آمد. آیه آخر سوره انفال، والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. این که این آیه اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله مربوط به ارث است، تقریبا جزوه مطالب روشنی هست که هم از جهت روایات هم از نوع کلمات آیون مسلم هست. فقط مالک به دلیل اینکه قائل به ارث کلی اولو الارحام نبوده و غیر از مواردی که در قرآن ذکر شده ارث قائل نبوده، در غیر اون موارد یا به بیت المال میدادن یا به عصبه میدادن، اگر عصبه هم نباشه به بیت المال میدادن. اینی که این رو میگه اصلا مربوط به خلاصه ارث نیست و امثال اینها. خب کسانی که این رو مربوط به ارث دانستن که متعارفن هم مربوط به ارث دانستن، یه بحثی در مورد این فی کتاب اللهش هست که مراد از فی کتاب الله چیست. بعضی گفتن فی کتاب الله یعنی فی حکم الله، بعضی گفتن فی اللوح المحفوظ، بعضی گفتن فی القرآن. و این فی کتاب الله یه مطلب، مطلب دوم این که فی کتاب الله آیا قید اول، اگر فی کتاب الله را گفتیم مراد یعنی فی القرآن، مراد از این فی القرآن چیه؟ یعنی در قرآن اولو الارحام رو بعضیشون رو اولویت به بعض قائل شده، یه معنا. یه معنا این هست که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی ما بینه کتاب الله. مالک و شافعیه این به این آیه، چون به ارث اولو الارحام به طور کلی قائل نیستن، این آیه رو اینجور معنا کردن، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله یعنی فی ما بینه فی کتاب الله، یعنی فی القرآن، فی ما بینه فی القرآن. در واقع قید اولویت قرارش دادن، گفتن اولویت اولو الارحام، این اولویت مربوط به مواردی هست که در کتاب خدا بیان شده، بنابراین به غیر آیات سوره نساء که فرائض رو تعیین کرده مربوط نیست. ولی این از چند جهت این معنایی که کردن خیلی خیلی خلاف ظاهره و یعنی خلاف نص در واقع این آیه است. و اصل قضیه اینه که این اول فتوا دادن بعدن دنبال دلیلش دارن میگردن، و الا علی کسی این آیه رو میدید اینجوری معنا نمیکرد. اولا فی کتاب الله، این که فی کتاب الله رو معنا کنیم به این که فی ما بیانه و فی کتاب الله و اون رو قید اولویت قرار بدیم، اگر هم فی کتاب الله به فرض به معنای فی کتاب الله باشه، این که اینجوری معناش هم کنیم، اینا همه تکلفاته. عمده قضیه این هست که چه فایده ای داره این آیه این قید زدن. اگر آیه رو اینجور معنا کنیم، میگه که اولوالارحام مردم بدانید، اولوالارحام یک اولویت ارثیه ای در بعضی از آیات دیگه قرآن دارن. خب این چه خاصیت داره؟ چه فایده ای داره که ذکر بکنید بله آقا جون اولوالارحام در بعضی مواردی که در آیات دیگه بیان میشود ارث میبرن؟ خب ذکر این آیه چه خاصیتی داره؟ به خصوص اگر این مطلب بحث نزول آیات رو هم مطرح باشه، آیات نساء عرض کردم تو اون جلسه چیه؟ تو آیه آخر سوره انفاله، به خصوص با توجه به این نکته که اون آیاتی که فرائض ارث رو بیان کرده تو سوره نساء هست و سوره نساء بعد از سوره انفال نازل شده، این آیه میخواد بگه آقا جون شما حالا صبر کنید، یه مدت دیگه قراره یک سری آیاتی نازل بشه، بدونید که بعد از این یه آیاتی نازل خواهد شد که حکم اولوالارحام رو در اون بیان میکنه. چه فایده ای داره؟ چه آمادگی؟ آمادگی نیاز به آمادگی داره آخه؟ بدونید که بعدن یه آیهی به در این مورد نازل خواهیم کرد. اون چه خاصیت داره؟ اینا مثل بچه هایی که آمادگی بر پذیرش ندارن قبلا اعلام کنی، این شبیه این تبلیغاتی که گاهی اوقات میگن خبر ما چند روز شبیه اون چیزا و این که افراد رو این به زودی در این مکان یک چیزی به زودی یک آیه خداوند نازل خواهد کرد، اینا چیزاییست که از شأن پایین تر از قرآن هم به اصطلاح این حرفا نمیاد. تا چه برسه؟
بلکه اینکه
بعضی از ارحام
مثل
بعضی اولویتی دارن،
این کلیاتش رو خواسته
بگیم. خب چه فایده داره الان؟ چه خاصیت داری فی کتاب الله رو بگه یا نگه؟ میگه اولویتی هست، حالا که چی؟ اینه که ظاهرن فی کتاب الله مراد فی حکم الله هست، همچنان که بعضی ها معنا کردن مثل کشاف، نه یعنی در قانون الهی. من حالا میخوام این توضیح رو بدم که چرا این قید فی کتاب الله آورده شده. من تصور میکنم که این اشاره به یه نکته ای هست که یه سری قوانین ثابته هست، این میخواد بگه اون قانون ثابته ای که طبق مقتضیات اولیه ثابت هست، اون قانون ولی اینکه یک زمان به دلیل شرایط خاصی اجرا نشد، این در واقع ناظر به این هست که این یک قانون اولیه‌ای هست. این در واقع این هم مؤید همون مطلبی هست که این ناظر به این هست که این آیه اصلی، یعنی حکم اصلی شرعی این هست. حالا در یه شرایطی به خاطر ویژگی های خاصی
زمانی
خاصی یک حکم موقتی اجرا شده بود و مانع از فعلیت پیدا کردن اقتضاعات اولیه بود، اون هیچ، ولی اون حکم اصلی، حکمی که اقتضاعات ثابت اقتضا می کنه، این حکم این هست. هم در این آیه هم در آیه سوره احزاب روی مطلبی که این در کتاب مستوره خیلی تکیه داره. سوره احزاب رو هم آیش رو بخونم ببینید، سوره احزاب آیه 6 این هست: و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مستورا. کان ذالک فی الکتاب، تأکید بر تأکید، یعنی علاوه بر اون قید فی کتاب الله دوباره هم تأکید میکنه که این مطلب در کتاب الله مستور و نوشته شده بود. این اگر هم مراد از کتاب الله لوح محفوظی هم باشه یا کتابی که قوانین شریعت رو تثبیت میکنه، اون قوانین ثابتات میخواد بگه، میخواد بگه این قانون قانون نبوده، از اول تو شریعت بوده، اگر یه زمانم اجرا نشده به خاطر یک مانعی بوده که این اجرا نشده، و الا اینجور نیست که مصالح جدیدی ایجاد شده باشه، نه، این مصلحتش از اول بوده، از اول اون چیزی که اقتضاء ارث داشته خیشاوندی رحمی بوده. حالا در یک شرایطی به دلیل اینکه مسلمان‌ها وضعشون خراب بوده، وضعشون بد بوده، این مهاجرین همه اموالشون رو رها کرده بودن، اومده بودن تو مدینه، هیچ مال نداشتن، پیغمبر دستور ارث مهاجر از انصار و انصار از مهاجر رو داده بوده که در واقع عملا یعنی مهاجر از انصار، چون چیزی انصار مهاجرین نداشتن که بخوان چیزها
متوجه چیزی
متوجه نداشتن
که
برای
خودشون به نسل خودشون بخوان بدن،
یعنی
اگر این چیز
بود
گفتن خب
بالاخره
ارث
اونم هم چون مرد میخواد حالا
یکی برگردن.
بله، نه، اینا این آیات تأکید داره که فی کتاب الله مستورا فی کتاب الله، اینا به نظر میرسه که این قید فی کتاب الله تأکید بر این هست که حکم اولیه مطابق اقتضاعات، حکم اصلی این حکم هست. من تصور میکنم که کتاب، حتی اگر ما به خصوص اینجا فی ما کتب الله رو هم معنا کنیم، کتبه درش یک نوع ثبات و استحکام خوابیده، یعنی میخواد بگه اون حکم ثابت مستحکم، حکم یعنی حکم غیر موقتی، حکم حالا چه علای تقدیر چه کتاب رو به معنای لوح محفوظ بگیریم، هر چی بگیریم، به این عنایت هست که این حکم ثابت، یعنی حکم اولیه‌ای که اقتضاعات اقتضا میکنه، روی اینها تاکید میکنه.
و وقتی بعد از مهاجرین اومدن، حالا قبل و بعدش این همه آقای اولورا عمل میشده یا قبل از مهاجرین اصلا؟
یه بحثی اینجا هست که آیا اصلا در اون قسم زمانی که اخوت ایمانی بوده، مهاجر از برادر ایمانیش ارث می‌برده، از برادر ایمانیش ارث می‌برده، آیا عرض کنم خدمت شما ارث خیشاوندی اصلا نبوده؟ نقلیاتی که از ابن عباس
در زمان مکه چجور رفتار
می‌کردن؟ حالا اونا یه سری یه مجموعه بوده، یعنی اونجوری که از بعضی نقلای تاریخی استفاده میشه، ارث خیشاوندی یک جهت بوده، خیشاوندی ارث می آورده، ولی ارث یه جهاتی گاهی اوقات مقدم میشه بر خیشاوندی. مثلا با پیمان میتونستن ارث رو، حق ارث رو به یه نفر خاصی منتقل کنن، با پیمان به اصطلاح زمان جریره در واقع، یا پیمان نصرت، گاهی اوقات پیمان می‌بستن که به اصطلاح همدیگر یاری کنیم، ارسو که و ترسونی امثال اینها. بعد از پیغمبر بحث ارث به هجرت، ارث برادر اینها هم اضافه شده. اینا به نظر میرسه اضافه شده بوده، یعنی وقتی اینا نباشن در تعارضات اینا مقدم بوده، ارث هجرت، ارث اینا همه مقدم بوده، ولی اگر اینا نبودند، اگر اینا نبودن، ارث خیشاوندی سر جای خودش باقی بوده، نه اینکه اصلا اون ارث وجود نداشته باشه.
هجرت نسخ شد، یعنی
اینا میتونه یه معنایی باشه، میخواد بگه حکم غیر این حکمی که دیگه نسخ نخواهد شد. البته چی؟
دستوری اعمال قبل از این آیه اول الارحام،
نه از صدرشون رو نسخ میدونن، نه ذیلشون، نه اون 75 خود همین 75 رو ناسخ قبل میدونن، احزاب رو هم ناسخ میدونن امثال اینا. بله خب این عرض کنم خدمت شما یه نکته، غیر از این که حالا خود آیه هم، خود آیه ظاهرش اینه که ولو در مقام بیان مقدار ارث اولوالارحام نیست، ولی این که اون کسی که ارث میبره اولوالارحام هست و کس دیگه ای ارث نمیبره، این آیه در مقام بیان هست و هیچ نکته ای نداریم که بگیم این جهت رو این آیه نمیخواد بیان کنه. البته یه چیزی از مالک نقل شده، گفتن که این ولو مربوط به میراث هست، ولی آیات ارث این رو نسخ کرده. این خود این آیه اولوالارحام هم منسوخ هست به آیات ارث، ولی پاسخ این مطلب این است که آیات ارث منافاتی با این نداره، که آیات ارث نه، این میخواد بگه که حصر کرده، یعنی در مواردی که فریضه تعیین نشده باشد دیگه ارث اولوالارحامی نیست، اون آیات در مقام حصر که نیست، این موارد شایعش رو بیان کرده. اما موارد غیر اگر در مقام حصر بود میگفت فقط ارث این چند موردی هست که در آیه سوره نساء بیان شده، خب نص باشه، ولی هیچ ظهور در حصر موارد ارث در موارد مذکور در آیات سوره نساء نداره، پس برای این وجهی نداره که اونها رو ناسخ بگیریم. حالا برای اینکه حالا اینا همه بحث هایی هست که منهای روایات، از جد روایات ما مسئله خیلی واضح هست و روشن هست، یه روایت های زیادی در این زمینه وجود داره. من حالا روایاتی که در ذیل این آیه اولوالارحام هست میخونم.
تقریبا مسلم که ارث برده میشده به مهاجران، بعد
به در اینکه شما مسلمات رو بلد نیست، خیلی چیزا دیگه هم هست که شما بلد نیستید، منم بلد نیستم. بله لبان لمراجعه کننده لمن راجع. خب نه اون نگفته شده که موقته، نه حالا اونا که تو بحث چیز کردیم که این به اصطلاح اگه ناس با همراه منسوخ که ناسخش که نمیاره، یعنی بعد از این، بعد از این نفخ خواهد شد، این که این نیست که میگه همین الان اولا ببهزن، نه این که سیکون و اولا، سیکون و اولا ببهزن، این که نیست که. خوب ببینید آیاتی که هست، جامع احادیث ابواب میراث جلد 29 باب 22، باب ان المیراث لذوی القرابه و اولی الارحام الاقرب فالاقرب دون العصبه. من الان روایاتو میخونم بعد یه توضیح در مورد آیه بعد از این روایات میخوام بدم. روایت اول، روایت علیه، روایتی هست که دو تا سند داره، در دو جای تهذیب وارد شده، یک سندش علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبید الله الحلبی عن عبدالله ابن سنان هست که این سند علی ابن حسن ابن فضال فتحی ثقه است، محمد ابن عبید الله الحلبی هم اون یک عبارت عامی تو رجال نجاشی در مورد این هست که میگه آلا ابی شعبه همشون ثقات هستن حلبی ها، و این محمد ابن عبید الله حلبی هم از حلبی های معروف هست، اون عبارت قطعا این رو هم شامل میشه، از اونجا توصیق این استفاده میشه. عبدالله ابن سنان هم که خب در وثاقتش بحثی نیست، فقط بحثی که هست در طریق شیخ طوسی و علی ابن حسن ابن فضال هست، که این چند نکته در مورد این طرق هست. یکی این که کتاب علی ابن حسن ابن فضال از کتاب مشهوری بوده که تدریس می شده و ما در کتب مشهوره نیازی به بررسی سندی نداریم. یک تو طریقش. یه نکته دوم این که اصلاً به طور کلی ما بگیم که در طرق نیاز به بررسی سندی نیست، ما اینو قائلیم. حالا یه موقعی اگر بحث به این وابسته شد بچه‌شو مفصل تر توضیح میدم. نکته سوم این که خود اون طریقی که وجود داره، اون طریق توش علی ابن محمد ابن زبیر قرشی هست. مشکل در واقع مشکلی که ذکر شده این علی ابن محمد ابن زبیر قرشی. علی ابن محمد ابن زبیر قرشی از رجال معروف بین شیعه و سنی معروف هست و کسی بسیار پر روایت بوده و ازش اجازه می گرفتن و شیخ طوسی، شیخ مفید این سال 348 از دنیا رفته. شیخ مفید در بچگی رفتن برای شیخ مفید برای این اجازه گرفتن که 12 ساله بوده و امثال اینها. کسی آدم های معروف بوده که اشخاص رغبت داشتن برن ازشون اجازه بگیرن و به اجازه گرفتن از اونها تمایل داشتن. روایت هم از اینها زیاده. علی ابن محمد ابن زبیر، همه اینها فرایینی هست که خیلی از اینها تک تکشون برای وثاقت راوی کافی است. مثل شیخ اجازه بودن، مثل اکسای روایت اجلا فکیفه به مجموع این قرائن که مشهور باشه و هیچ گونه نقطه ضعفی در کتب عامه و خاصه براش ذکر نشه، همه اینها برای اثبات وثاقتش کفایت میکنه. یه سند دیگه داره که اون سند دیگه این بحثارم نداره. الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبدالله بن سنان ابی عبدالله علیه السلام. یه سند صاف و پوسکنده است. قال اختلف علی امیر المؤمنین و عثمان بن عفان فی الرجل یموت و لیس له عصبتون یرثونه و له ذو قرابت لا یرثونه. لا یرثونه چجوری؟ نه، ضمیر جمعش رو چی کار کنیم؟ زو مذکره. حالا مگر زو زو غرابتن مثلا بوده، زو غرابتن میرا بعدم میراث لهم تعبیر کرده، احتمالا زو غرابتن باشه. وله زو غرابتن لا یرسونه، یعنی میگه که یه کسی مرده عصبی بوده که عصبی که حکومت به طور معمول مال رو به او میداده، چون مبنای ارث این بوده که ارث رو به عصبه میدادن، خویشاوندان مذکر خویشاوند پدری این، و ولی یه ذو قرابت یا ذو قرابتی داشته که اونها لا یرثون جز عصبه نبوده، با فرض اینکه اینا حتی با فرض فقدان عصبه هم میخواستن ندن. اون چیزی که معروف اینا هست خیلی هاشون مثلا ابتداعاً به عصبه میدادن، اگر به عصبه نبوده که نه به اون زغرابه میدادن، ولی اینجا فقال علیون علیه السلام میراثه لهم یقول الله تعالی وولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. من تصور میکنم این که بحث عصبه و اینجور چیزها رو اینجا پیش کشیده شده، در حالی که یک نوع ایهامی داره که روایت که ارث عصبه رو ائمه معصومین علیه السلام قبول داشتن، ولی این یه مقداری به خاطر این هست که عبدالله ابن سنان خازن خلفا بوده. عبدالله ابن سنان خازن خلفا بوده، عبارت‌های تقیه آمیز تو روایتش زیاده و من فکر میکنم بحث عصبه و این چیزها رو توش آوردن که در حد ایهام هم هستن نه ظهور. لهو عصبتون یرثونه ممکنه همجور که عرض کردم نه اینکه شرعن ارث میبرن، عصبی که خارجن و به با توجه به رسم حکومت ها ارث بهش داده میشده، کما اینکه لایرسونه هم به همین معنا هست و اینها. اینه که ولی میخوام بگم این تعبیر ایهام‌آمیز به خاطر این بوده که عبدالله ابن سنان چون وابسته به دربار بوده اینها براش مشکل ساز نباشه نقل این روایت. فقال علی علیه السلام میراثه لهم یقول الله تعالی و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله و کان عثمان یقول یجعلو فی بیت مال المسلمین. بله این یک روایت. بعدی که تو تفسیر عیاشی هم همین شبیه همین هست، عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لما اختلف علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان فی الرجل یموت ولیس له عصبه یرثونه وله ذو غرابه لا یرثونه لیس له سهم مفروض. این ببینید عبارت های تفسیر عیاشی حاجه های مطلبی می‌فرمودن روایت های تفسیر عیاشی معمولا روایت قشنگتریه، عبارت های ترتمیزتر و پاکیزه‌تریه. اینجا هم لیس له سهم مفروض این در واقع توضیح هست برای لایرثونه، توضیح قشنگیه که در واقع علت عدم ارثش این بوده که جزو اصحاب فرایضی که قرآن فریضه تعیین کرده نیست. فقال علی علیه السلام میراثه لذوی قرابته، که این معیده که اون ذو قرابته باید باشه، لذوی قرابته لأن الله تعالی یقول. اینجا لهم هم تعبیر نکرده که لذوی قرابته تعبیر کرده که شاید واضح تر باشه. از حتی اونجا هم پیدا عصبه نداشته که اسم ببره لأن الله تقول تالله یقول والو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله و قال عثمان اجعل و میراثه فی بیت مال المسلمین ولا یرثه احد من قرابته. این یه روایت. بعدی روایت عن سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علیون. ببینید تو این بحث از روایات استفاده میشه که آیه اولو الارحام موارد چند گونه رفتار غیر صحیح رو رد میکنه. یکی این که به اولو الارحام ندیم تو بیت المال قرار بدیم، یکی این که به اولو الارحام ندیم به موالی بدیم. موالی در واقع موالی نمیدونم مراد از موالی کسانی هست که عقد به اصطلاح عقد ولا بسته شده مراد این هست، یا مراد از موالی ابن عمه که در واقع همون عصبه است که به ابن عم اینها میدادن یا امثال اینها. موالی رو دقیق من نمیدونم مراد چی هست. عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علیون علیه السلام لا یعطی موالیه شیئا ما ذی رحم. شاید مراد ابن عم نباشه، چون ابن عم پسر عم هم خودش ذی رحم هست دیگه. این موالی مراد همون کسایی باشن که زمان جریده و امثال اینها. کان علیون علیه السلام لا یعطی موالیه شیئا ما ذی رحم سمیت لهو فریزتون ام لم تسم لهو فریزتون و کان یقول و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله ان الله به کل شیئن علیم. یعنی در آیات قرآن نه برای اون زیرهم سمیت لزیرهم فریزتن. آخه زیرهم بعضیاشون فرزبرن بعضیاشون قرابتبر دیگه، میگه چه فرزبر باشن چه قرابتبر باشن زیرهم بر موالی مقدمه. این همین در واقع این رد همون کلام مالک هست که مالک گفته بود آیه فرائض آیه اولوالارحام رو رد میگه، چیز نسخ کرده، میگه نه این آیه نسخ نشده، اون فریضه رو تعیین کرده. این به طور کلی میگه زیره هم اسم رو هم دیگه منافات نداره، اثبات شیء که نفی معادانه میکنه که قد علم مکانهم فلم یجعل لهم ما اول الارحام حیث قال و اول الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. اولا به بعضن رو هم توجه دارید دیگه، یعنی نسبت به اولا به بعضن من سایر الناس، یعنی زیرهم نسبت به زیرهم خودش از سایر مردم اولویت داره. بنابراین اطلاق قضیه اقتضا میکنه به معالی هم نباید داده بشه، تا وقتی که زیرهم هست زیرهم اولویت داره. خب اینم بعدیش نواد پنجم تفسیر الایاش که خب البته مرسل هست. ان زراره نبی جعفر علیه السلام فی قول الله و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله ان بعضهم اولا بالمیراث من بعضن. این اینجا یه تفسیر خاصی بر اولو الارحام کرده، نه اینکه اولو الارحام از غیر اولو الارحام اولویت دارن. این تو این روایت میگه اولو الارحام تو خودشون بعضشون از بعضی دیگه اولویت دارن، یعنی هر کسی که کنه نسبش به میت نزدیکتر باشه اون خلاصه ارث میبره. این مفهوم که تو این روایت وارد شده من اجالتاً روایت دیگه مشابهش ندیدم، خود روایت هم مرسل هست، ولی اصل همین مطلبی که این روایت داره از خود اولوالارحام هم میشه استفاده کرد. اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله میخواد بگه که پیوند خویشاوندی منشأ ارث هست. خود همین وقتی در مقام بیان باشه که بخواد بگه حالا خود اولوالارحام اگر بی بعضشون و با بعضشون فاصله داشته باشن اون چی؟ وقتی نکته اولوالارحام بودن هست و خویشاوندی باشه، خود همین با توجه به در مقام بیان بودن این استفاده میشه که اگر خودشون هم بینشون یک نوع شدت ضعف داشته باشه این خویشاوندی، خویشاوند شدیدتر خویشاوند غیر شدیدتر رو حجب میکنه و مانع اون میشه. از خود همین میشه این مطلب رو استفاده کرد، نیاز نیست آیه رو اینجوری معنا کنیم. به هر حال نه، وقتی در مقام وقتی در اگر بگیم این آیه در مقام بیان هست، در مقام بیان اینجور نیست که نخواد اون رو هم بیان کنه. این نکته‌ای که می‌خواستم در آیه بگم همین، یه موقعی هست آیه فقط می‌خواد اصل حکم رو تشریح حکم رو بیان کنه، اون یه جوره. اگر نه اصل تشریح حکم رو هم، اگر حتی اصل تشریح حکم رو هم بخواد بیان کنه، اگر قرینه روایت خارجی برای تعیین نحوش نباشه، این چیزی که ذاتاً در حد اشعار هست با اطلاق مقامی مجموع ادله تبدیل به دلالت میشه. یه موقعی میخوام بگیم خود این آیه در مقام بیان نحوه ارث بردن اولوالارحام، یعنی طبقات بینی رو هم میخواد بیان کنه، یه جور هست که این معناش اینه که به اون چیزی که عرف از اولوالارحام بودن میفهمه، این میگه که اون چیزی که باعث ارث هست خویشاوندیه، اون چیزی که این خویشاوندی وقتی شدیدتر شد اون هم لا لا. خب حالا آیه رو بخونم. حالا بعد همین روایتو بخونیم دوباره برمیگردیم. این بعض هم اولای بعض لن اقرب هم الی رحمن اولا به، ثم قال ابو جعفر انهم اولا بالمیت و اقرب هم الی امه، انهم اولا بالمیت و اقرب هم الی امه و اخوه و اخته و اخته لامه و ابی، یعنی
قول از
علیس الام اقرب الی المیت من اخوته. آهان اینجوری کن نمیگه امه و اخوه و اخته لابیه و امه، یعنی اگر ام میت باشه، اخ میت باشه، اخت میت باشه، باید ببینیم تو اینها اقرب من المیت کدومه. یعنی این علیس الام اقرب الی المیت من اخوته و اخواته، میگه در جایی که ام باشه، اخو هم باشه، اخت میت هم باشه، ام ارث میبره، اخو و اخوه ارث نمیبره. اون انهم عبارت اینجور میشه، یعنی ان الوراس اولا بالمیت و اقربهم الی. بعد میگه در جایی که ام وجود داشته باشه و اخوه وجود داشته باشه و اخته لامهی و ابیه وجود داشته باشه، ام ارث میبرد. علیس الام و اقرب الی المیت من اخوتی و چیز، در واقع جایگزین خبر محذوف هست، یعنی یرثه امه لان الام اقرب الی المیت من اخوتی و اخواته. خب این هم این. حالا روایت بعدی رو من آدرساشو میگم دیگه، بعد میخونیم فردا انشالله اینو میخونیم. یکی همین آیش روایت دیگهی که تو این باب هست، خب این باب رو آدرسشو نمیدم خودتون ببینید. همین روایت شیش اینجا مشابهش در رقم 44717 وارد شده، همین روایت وارد شده، ببینید جالبه. روایت بعدی صفحه 385 حدیث 27، صفحه 461 حدیث 1 و 2، صفحه 465 حدیث 12، صفحه 466 حدیث 13، صفحه 506 حدیث 9 و صفحه 507 حدیث 12. من اینا که اجالتاً پیدا کردم تو جامع احادیث اینها، حالا ملاحظه خودتون بفرمایید ببینید آیا احتمال داره که روایت دیگه هم جای دیگه پیدا بشه. چیزهایی که در مورد اولو الارحام و از هم اولا به بعض هست که یا تلویحا یا صریحا یا تلویحا، این روایت که بعد میخونیم تلویحا است، بعدا عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چطوری تو جامع احادیث این سیدی جدیدش که اومده، این جامع احادیثش یه فقط 3-4 تا جلد،
نه هنوز آماده نبوده دیگه، اینا یه سری کارهایی داشته، اینا میخواستن سیدی رو. سیدی جدید به اون معنا یک سیدی در مورد اسناد صحیح، اسناد صدوق، اسناد صدوق هست که مثل آزمایشیش مرسلان بزرده، نه نه کل اسناد کتب صدوق
بعد خواهی عملا
شبیه
آرابیه هاش هم کار شده بشه،
شبیه
سند داره یا نداره،
نه نه شبیه درایت نوره ولی با یه سری امکانات جدید مثل مثلا مشنخه اضافه شده. نه تو کل کتابا کار کرده، این مقدارش آماده بوده، اینو استیج کرده دیگه، هیچ چیز خاصه اون چنانی نبوده، ولی اون یه مقدار کار داره، داده بودن من ببینم. اینجا
من تماس میگیرم پس باتون یه چند دقیقه التماس خودش این متن خودش
نه
مت خودتون دادن این دیگه بخون بند خودت رو بیاد
نه دیگه
نه دیگه نه دیگه نه دیگه نه دیگه نه دیگه نه دیگه